آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا. خانم ها و آقایون سلام، با برنامه بوتیقا از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. امروز با نقد فیلمنامه سریال روزهای بهتر به مدت 30 دقیقه همراه شماییم.
دل دیوونه، هر بار به تو نگفتم تا نشکنی، ای دل به تو خیری نرسم. همین بهونه از عشقی که داری تا پس نکشه، ای دل که به غیری نرسد.
سریال روزهای بهتر در 6 اپیزود و قصه 5 قسمتی و در مجموع 30 قسمت تولید شد و از شبکه 1 سیما پخش می شد. هر داستان فیلم توسط یک کارگردان کارگردانی می شد و بازیگران آن متفاوت بودند. سریال روزهای بهتر حاوی موضوعات متنوع اجتماعی است که هر هفته داستان یک مجموعه 5 قسمتی آغاز و به سرانجام می رسید. امروز و در این بوتیقا همراه هستیم با جناب آقای مهدی علی نقیپور، منتقد سینما، کارشناس ارشد تولید سیما، کارشناس امور نمایشی در مرکز سیما فیلم از سال 1386 تا 1392، کارشناس گروه فیلم و سریال شبکه 3 1393 و 1394، کارشناس گروه فیلم و سریال شبکه 1 1395 تا 1400، عضو شورای فیلمنامه گروه فیلم و سریال شبکه 5 و ناظر کیفی و مشاور فیلمنامه سریال های درحاشیه 1، شرم، روزهای بهتر و افرا. آقای علی نقیپور، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدین به برنامه بوتیقا.
سلام عرض میکنم. خیلی ممنونم که مجدداً یه فرصتی به بنده داده شد که بحثی رو راجع به فیلمنامه مطرح کنم.
آقای علی نقیپور، شما هم کارشناس برنامه و مشاور و ناظر کیفی این سریال بودین، منتقد سینما هم هستین. لطفاً بفرمایید فیلمنامه سریال روزهای بهتر از نظر محتوا چه ویژگی‌هایی داره؟
مجموعه روزهای بهتر که یک مجموعه مینی سریال بود. ببینید، ساختار مینی سریال الان توی تلویزیون‌های دنیا و به خصوص شبکه‌هایی که منحصراً سریال تولید و پخش می‌کنن، یه ساختار خیلی در واقع جا افتاده و مورد قبولی هست و مینی سریال‌های خیلی خوبی هم توی این سال‌ها ساخته و پخش شده که الان تعداد زیادیش در دسترس هست و تلویزیون خودمون هم پخش کرده، یا حتی شنوندگان ممکنه دیده باشند یا به اسم این مینی سریال ها برخورده باشند. معروف ترینش شاید مجموعه کارگاه حقیقی هست که فکر کنم 2 یا 3 فصل ساخته و پخش شد، یا مجموعه های دیگه‌ای که همچنان در حال ساخته و پخش شدن است. ما الان توی در واقع ساختار نمایشی سریال های با تعداد قسمت های بالا داریم که حتی توی چند فصل به بیش از 100 قسمت یا حتی بعضی نمونه ها 200 قسمت هم میرسه، و یه ساختار داریم که در واقع مینی سریال هست. مینی سریال معمولا تعریفی که میشه اینجا براش، یه تعداد در واقع قسمت استانداردی نداریم براش، ولی معمولاً بین 6 تا 10 قسمت رو میشه توی قالب مینی سریال در نظر گرفت و به دلیل ظرفیت داستانی و گنجایش داستانی و سهولت تولید و شرایط در واقع مالی پروژه یا در واقع تعریفی که اون شبکه سازنده و پخش کننده برای کنداکتور نمایشی خودش در نظر میگیره، روی آوردن به سمت این در واقع شکل تولید سریال. قبلا حالا تا چند سال پیش خیلی این ساختار مرسوم نبود، یا فیلم های سینمایی بود تک قسمتی یا در واقع سریال های با تعداد قسمت بالا. این تغییرات جدولی خب خیلی طی این سالها تغییر کرد. مثال میزنم، قبلا که توی تلویزیون خودمونم این مرسوم بود، به دلیل پخش هفتگی می اومدن در واقع یک فصل رو 13 هفته در نظر می گرفتن و یک سریال رو برای یک فصل که 3 ماه باشه یا 6 ماه در واقع تعریف می کردن، یعنی 13 قسمت یا 26 قسمت که توی 6 ماه به صورت هفتگی پخش می شد. بعدن که در واقع پخش هر شبی مرسوم شد توی ایران، خب این تقسیم بندی تغییر کرد دیگه. به فراخور داستان حالا از 15 قسمت 30 قسمت یا تعداد بالاتر 40 قسمت تعریف میشه فیلمنامه یک سریال، چون دیگه پخش هر شبی هست و حالا هفتگی نیست. خب بسته به گنجایش داستان سریال ساخته میشه. بعضی سریال ها هم که دیدیم مثلا فصل 2 داره، فصل 3 داره، مثل سریال لیسانسیه ها که از شبکه 3 تولید شد، سریال پایتخت که خب معروف ترینشه توی چند فصل پخش شد. البته پایتخت به دلیل اینکه توی مناسبت عید پخش می شد همون تعداد 15 تا بود، یا ماه رمضان که 24-5 قسمت در واقع تعریف می شد. ولی ساختار مینی سریال هر چقدر توی در واقع تلویزیون های غربی و شبکه های اختصاصی فیلم و سریال محبوب هست و کارهای درجه یکی توی اون شبکه ها تولید شد و پخش شد، متاسفانه توی ایران همچنان مقفول مونده و همچنان در واقع خیلی کم این ساختار مورد استقبال قرار گرفته. دلیلش هم این هست که چون هر شب پخش میشه، استدلالی که وجود داره این است که ما مثلا سریالی که پخش میکنیم تا میاد بیننده باشه، ارتباط برقرار کنه، چند قسمت میگذره تا بیننده همراه سریال بشه و به همین دلیل اساساً نمیصرفه که ما یک هزینه‌ای بکنیم برای اینکه یک سریالی توی 5 قسمت، 6 قسمت، 7 قسمت ساخته بشه و تا میاد بیننده در واقع متوجه بشه که چی شد، قصه چی بود، شخصیت‌ها چی بودن، سریال تموم شده. مهمترین دلیل در واقع تصمیم گیران ساخت سریال تو ایران برای اینکه به سمت این ساختار نرن این هست و حالا عوامل دیگه ای هم وجود داره.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای علی نقی پور. ازتون خواهش میکنم که همچنان همراه ما باشید. برمیگردم و باز هم با شما صحبت میکنم.
خیر ایشالا آقای بهخوان.
والا قرض از این که تماس گرفتم باهاتون تشریف بیارید، یکی این که گفتم تجدیدی داری بشه و همین که خبری از سومار رسیده.
سومار؟ سومار محسن؟
بله، حقیقتش اینه که بچه های تفحص سومار به لطف خدا چند روز پیش یه خندق رو شناسایی کردن. خانم توسلی 21 از شهدای ما رو اونجا پیدا کردن. ببینید، با توجه به اشرافی که من به پرونده رو دارم، خانم توسلی گوشتون با منه؟
بله.
حواستون کجاست؟ بذار یه سوالی بکنم ازتون. آقا محسن انگشته هم مینداخت تو دستش؟
محسن چرا عقیق عقیق روش نوشته بود حسبی الله.
باش خانم این نگاه کنم بگیری
شما شنونده بوتیقا از گروه کتاب رادیو فرهنگ هستید و ما با افتخار همراه هستیم با جناب آقای مهدی علی نقیپور، منتقد و کارشناس سینما، و به نقد فیلمنامه سریال روزهای بهتر می‌پردازیم. آقای علی نقیپور، نقاط قوت فیلمنامه سریال روزهای بهتر چیه؟ شما فیلمنامه رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
یکی از مزیت‌هاش این است که یه سری قصه ها هست که قاعدتاً برای یک قسمت یا یک فیلم سینمایی یا یک تلفیلم حجمش بیشتره و برای اینکه اون یک سریال طولانی مدت هم بشه حجمش کمتره و خب قالب مینی سریال برای این قصه ها که کم هم نیست یه قالب در واقع ایدئالیه که نویسنده ها برن سراغش و قصه خودشون رو تو اون ساختار تعریف کنن. نکته دوم در مورد مزیت تولید مینی سریال در واقع عرصه آزمون و خطایی هست که برای تمام عوامل وجود داره. منظور چیه؟ منظور اینه که ببینید یک نویسنده برای ورود به عرصه نگارش فیلمنامه سریال طبیعتاً اگر دارای تجربه کافی نباشه بهتر این است که با یک قصه در واقع کم قسمت تر و با ریسک کمتر این کار رو شروع بکنه. این هم در واقع برای تصمیم گیران کار راحت تر میکنه که ارزیابی کنن کار این نویسنده رو و فیلمنامه رو، و هم برای خود اون نویسنده یک عرصه تمرینیه که آروم آروم در واقع تواناییش رو گسترش بده و بتونه یک سریال با تعداد قسمت بالا رو در ادامه کارش بنویسه. اینکه ما یک قصه خوب داشته باشیم و ابتدا به ساکن بدیم به یک نویسنده‌ای که سابقه نگارش سریال توی تعداد قسمت‌های بالا نداره، خب این خطر وجود داره و عموماً هم اینجوری شده طی این سال‌ها که اون سریال ایرادات زیادی داره و مهمترین ایراد هم از همون مرحله نگارش فیلمنامه به وجود اومده و این عرصه خب میتونه در واقع یک نوع کارگاهی باشه برای تربیت نویسنده برای در واقع تلویزیون و عرصه هنرهای نمایشی، چون متاسفانه فاصله بین در واقع تربیت نیرو توی عرصه‌های دانشگاهی و بازار کار یک فاصله خیلی طولانی و زیادی هست و اساساً ارتباط معناداری هم وجود نداره. یعنی تربیتی که توی دانشگاه داره میشه برای فیلمنامه نویس یا نمایش نامه نویسی و هر چیزی یک مسیری میره که تقریبا اگه نگم 100%، 70-80% بی ارتباط با نیازمندی های بازار کاری که وجود داره هست. و خب طبیعتا یک جایی این نویسنده های جوانی، فارغ التحصیل های جوان باید وجود داشته باشه که بتونن توانایی های خودشونو نشون بدن. هر تهیه کننده یا هر مدیری هم طبیعتاً حق داره که اعتماد نکنه به یک نویسنده بی تجربه بدون سابقه، ولی این عرصه میتونه به عنوان یک جایی برای آزمون و خطا باشه و برای تربیت نیرو. به دلیل تعداد پایین قسمت‌ها هزینه‌های سازمان یا اون در واقع نهاد سرمایه‌گذار هم خیلی میاد پایین و اون با ریسک کمتری میتونه کار رو تولید کنه و نیروهاش رو بشناسه و بتونه روی آینده اونو سرمایه گذاری کنه. این به صورت در واقع یه شکل اجرایی برنامه‌ریزی شده متاسفانه تا توی ایران وجود نداره و کارهایی هم که شده جسته گریخته بوده یا مثلا سلیقه‌ای بوده، یک مدیری ترجیح داده این کارو بکنه، یک مدیری ترجیح داده نکنه، در حالی که خب میگم میتونه این عرصه کار بکنه، میتونه کمک بکنه به تربیت نیروی جدید و تزریق نیروی جدید به عرصه در واقع نگارش فیلمنامه و تولید سریال. و یه نکته دیگه هم خب توی بخشای دیگه است، یعنی حالا خیلی شاید به بحث ما مربوط نباشه ولی بحث تربیت کارگردانهای جدیده و اینکه طبیعتاً اون استدلالی هم که میارن آقا مخاطب ارتباط برقرار نمیکنه یا تا میاد داستان ببینه تموم میشه، من معتقدم که شاید اینجوری باشه ولی طبیعتاً رسانه میتونه ذائقه مخاطب رو تغییر بده، البته به شرطی که کار با کیفیت بالا تولید بشه، داستانهای جذاب داشته باشه و بتونه جذب کنه مخاطب. اگر این اتفاق بیفته به مرور مخاطب خودشو در واقع هماهنگ میکنه با اون ساختاری که تولید شده و داره پخش میشه. این به نظرم میتونه به عنوان یه الگو مد نظر قرار بگیره و طی در واقع روند تولیداتی که وجود داره برای این بخش هم یک بخش خیلی جدی جداگانه قابل در واقع برنامه‌ریزی در نظر گرفته بشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم ازتون، از توضیحاتتون. باز هم خواهش میکنم که همچنان همراه برنامه بوتیقا بمونید، من برمیگردم و باز هم با شما صحبت میکنم.
بیا خالتون بگی بخون.
خال خود محسن راضیه که من اینو بخونم؟
آره خال خودش دم هزم سپرد نامه رو بدم تو بخون.
بسم الله. بسم رب شهدای و صدیقین. مادر عزیزتر از جانم، سلام و دعای فرزندتان از اهواز به سمت شما روان است. اکنون که این نامه را می نویسم در استراحت بعد از تمرین هستیم. برای بابا نامه دیگری نوشتم که با این نامه برایت می فرستم. امیدوارم نامه را ببری پیش محمود خاله شوکت، پسر خاله با معرفتم، که همینجا برایش سلام می فرستم و دعای خیر می. باری از احوالات من اگر خواسته باشی ملالی نیست جز دوریتان و داغی که از جنایت‌های این یزید زمان صدام بعثی بر دل است، که انشاءالله به زودی زود با پیروزی سربازان اسلام همگی دلشاد میشن. میدانی مادر جان، اینجا یعنی جبهه همه فکرهای آدم عوض میشود. اینجا همه چیز کار دیگر میشود، غذا خوردن، خوابیدن، حتی نفس کشیدن فرق میکند مادر. انگار فاصله ها، مانع هایی که آدم ها را از هم دور میکند دیگر وجود ندارد. مثلا من هر وقت که دلم برایت تنگ میشود، که باید بگویم زیاد تنگ میشود، میروم به آسمان نگاه میکنم، احساس میکنم این بادی که میوزد عطر تو را برایم میآورد.
دوستان عزیز، همراه هستیم با جناب آقای علی نقیب‌پور، منتقد و کارشناس سینما، و نقد سریال روزهای بهتر رو پی میگیریم. آقای علی نقیب‌پور، درباره کیفیت محتوا و نقاط قوت فیلمنامه این سریال صحبت کردیم. این فیلمنامه از نظر شما چه نقاط ضعفی داره و چطور میتونست بهتر شکل بگیره؟
تا جایی که بنده به خاطر دارم، تنها مجموعه‌ای که از پیش برنامه ریزی شده بود و با هدف تولید مینی سریال و با اون هدفهایی که ذکر کردم طراحی و نوشته شد و بعد به تولید و پخش رسید، مجموعه روزهای بهتر بود که سالهای 95 و 96 از گروه فیلم و سریال شبکه یک پخش شد. این مجموعه در واقع 6 یا 7 داستان بود که هر کدوم تولید و پخش شد و توی ژانرهای مختلف یه سری فیلمنامه وجود داشت. از فیلمنامه جنایی پلیسی توش بود، دفاع مقدس بود که همین مجموعه نامه آخر بود، ملودرام خانوادگی داشت، عرضم به حضورتون یه مجموعهش نوجوان بود و چند تا مجموعه دیگه هم داشت که حالا خیلی وارد جزئیاتش نمیشه. حسن این مجموعه این بود که یک تنوع موضوعی رو پوشش داده بود. یک سری نویسنده جوان در واقع که کمتر امکان بروز و ظهورشون توی سریال نویسی فراهم شده بود، اونجا این امکان براشون فراهم شد و تجربه نوشتن رو در واقع با این کارها شروع کردن. یک سری کارگردان اونجا در واقع معرفی شدن که خب بعد از اون چند تاشون وارد عرصه جدی سریال سازی شدن و مسیر خودشون رو پیدا کردن و تجربه موفقی بود. البته تو اون مجموعه دو سه تاشم بود که به نظر من ضعیف بود، هم توی فیلمنامه ضعیف بود هم توی تولید ضعیف بود، ولی مجموعاً معتقدم که اون مجموعه رو وقتی از نظر هزینه فایده نگاه کنیم، یعنی پولی که سازمان بابت اون مجموعه هزینه کرد و برداشتی که از اون مجموعه شد، به نظرم موفق ارزیابی میشه. یعنی اینکه شما با هزینه کردن یک بودجه‌ای مثل سایر سریال ها در واقع یه تعداد زیادی نیروی انسانی جدید تجربه کردن و از بین اونها بعدن مدیران سازمان امکان تصمیم گیری داشتن در اینکه اونها رو توی کارهای جدیتر با تعداد قسمت بالاتر به کار بگیرن، هم نویسنده ها هم کارگردان ها و هم بازیگرهایی که توی اون مجموعه ها اومدن. مثلا در مورد همین مجموعه نامه آخر عرض میکنم خدمتتون که یک تجربه اقتباسی موفقی بود. اون قصه داستان اصلی اون مجموعه یک رمان کره‌ای بود که در واقع اسم رمان بود مادرم را به تو می سپارم و از نظر تجربه اقتباس که ما تو این بخش هم خیلی ضعیف هستیم توی تولیدات نمایشیمون، یک تجربه خیلی خوبی بود. یعنی اینکه یک داستان کره‌ای اقتباس شد و یک داستان ایرانی کاملا هماهنگ با فرهنگ و مناسبات ایرانی از اون داستان اقتباس شد، اتفاقا داستان دفاع مقدسی هم شد. حالا شاید دوستانی اون رمان رو خونده باشن یا علاقمند باشن که بخونن، اون رمان یکی از رمان‌های خیلی پرخواننده و معروف کشور کره هست که خیلی معروفه، هم نویسندش معروفه هم رمانی که نوشته. ولی خب وقتی در مسیر درست اقتباس قرار گرفت و ظرفیت داستانی مطلوبی داشت به خوبی جواب داد و تجربه خیلی خوبی هم شد برای اون مجموعه‌ای که اونجا درگیر بودن توی اون سریال، هم نویسندش هم کارگردانش. بعدن مسیرشون در واقع با همین مجموعه باز شد و تونستن کار خودشون رو ادامه بدن. من فکر میکنم که احتمالاً تصمیم گیران عرصه نمایشی سازمان به خصوص باید یک سرمایه گذاری خیلی جدیتری روی این بخش بکنن و اقدام کنن به سفارش داستانهایی با ظرفیت مینی سریال و از این ظرفیت استفاده بکنن. این کمک میکنه به تربیت و جذب نیروهای جدید، این کمک میکنه به در واقع تغییر ذائقه مخاطب و اینکه خب به هر حال تلویزیون همیشه هم لازم نیست که سریال های با تعداد بالا پخش کنه. خیلی از مخاطبان هم ترجیح میدن که داستان های با تعداد کمتری ببینن. چطوره که همون مخاطبین وقتی یک مینی سریال خارج رو میبینن استقبال میکنن به خوبی و جذبش میشن، ولی وقتی مواجه میشن با یک مینی سریال داخلی این در واقع تصور وجود داره که ممکن استقبال نکنه. طبیعتاً یه بخشی از این تصور غلطه، یه بخشش هم البته به کیفیت نگارش و تولید این آثار برمیگرده. من امیدوارم که در آینده شاهد رونق تولید سریال های با کیفیت و سرمایه گذاری جدی سازمان توی نگارش و تولید مینی سریال ها باشیم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای علی نقی پور. خیلی لطف کردید که همراه ما بودید، ازتون ممنونم و امیدوارم در برنامه‌های بعد باز هم بتونیم از حضورتون استفاده کنیم.
خیلی ممنونم که این فرصت رو به من دادی مجددن. خدا نگهدار.
گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای مهدی علی نقی پور، کارشناس برنامه و منتقد سینما. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقا رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که این هفته هم همراه ما بودید. تا هفته آینده و نقد فیلمنامه‌ای دیگه، خداحافظ.
زنجیره یک پارچه تولید گوشت مرغ فروزان بیرجند از مجهزترین زنجیره‌های کشور، دارای گرید A و کد IR سازمان دامپزشکی، توانسته با بهره‌مندی از متخصصان کارآزموده، سبد پروتئینی متنوع با کیفیت عالی همسان با استاندارد و تکنولوژی روز دنیا، با بیش از 50 فراورده عرضه و رضایت مشتریان خوش سلیقه کاکل‌زری را جلب نماید.
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو عزیزم. اما من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرش میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ باز از شهرت من میخوای استفاده
کنی؟ اونجایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره؟
داره.
تضمین کیفیت داره؟
اونم داره.
خیالم راحته؟
حتما قسطی هم میده.
بله.
رو دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
خریدی با خیال راحت راحت راحت. شهر فرش.
آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه. از پخش شبکه فرهنگ در خدمت شماییم. دوستان، از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم و در این فرصت نوبت میرسه به ویژه برنامه زنده دیپلماسی ایران و تاجیکستان که همکاران بسیار خوبم از گروه ادب و هنر از استودیو شماره 1 ساختمان شهدای رادیو به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیویی فرهنگ این برنامه رو تقدیم شما میکنن. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید.
کلالی که